سلام، من حسین رضوی هستم و این 42 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. این اپیزود همونطور که از عنوانش مشخصه بازگشت ماست به دنیای افسانه های آرتوری. تا اینجا چه خبر بود توی این دنیا؟ ما اول با مرلین آشنا شدیم. جادوگر قدرتمند نیمه انسان و نیمه شیطانی که با قدرت جادو و پیشگوییش آینده بریتانیا رو توی دستش گرفت. یعنی به پادشاه کمک کرد ساکسون‌ها و بقیه اقوام متجاوز رو بندازه بیرون و کشور رو متحد کنه. حتی به اوتر پندراگون پادشاه وقت و پدر شاه آرتور کمک کرد تا با بانو ایگرین که همسر یکی از پادشاهان زیر دستش بود ازدواج کنه، البته با حقه و کلک، و حاصل این ازدواج هم بشه خود آرتور. ولی خب مرلین به خاطر اینکه آینده رو میدیده میدونسته که قصر برای اون بچه جای امنی نیست و برای همین میفرستتش پیش یه شوالیه به اسم اکتور تا در خفا بزرگش کنه. سالها بعد آرتور برای یک سری مسابقات ورزشی و رزمی همراه با برادر ناتنیش کی به قصر سلطنتی برمیگرده و اونجا شمشیر جادویی معروف رو از توی سنگ بیرون میکشه و لیاقت خودش رو برای پادشاهی انگلستان ثابت میکنه. گفتیم که ما معمولاً این شمشیر رو به نام اکسکالیبور میشناسیم، ولی در آینده این شمشیر توی جنگی میشکنه و ما یه اکسکالیبور دیگه هم داریم که آرتور از وسط یه دریاچه و از زنی به اسم بانوی دریاچه یا همون لیدی آف دی لیک میگیره. به هر حال آرتور به کمک مرلین توی نوجوانی میشه پادشاه کل بریتانیا، ولی خب پادشاه‌های محلی توی مناطق مختلف که نمیتونستن قبول کنن پسری که هنوز ریشاش هم در نیومده بهشون دستور بده و برشون حکومت کنه شورش میکنه. شاه آرتور که میبینه مسیر سختی رو در پیش داره، صابون جنگ‌های داخلی طولانی رو به تنش میزنه و به کمک مرلین و بقیه متحدانش یکی یکی این شورش‌ها رو میخوابه. بعد هم شهر کملوت رو به عنوان پایتخت و پایگاهش میسازه و از همونجا حکومتش رو شروع میکنه. البته که این جنگ‌های داخلی کوچیک و بزرگ هیچ وقت تموم نمیشن، ولی به هر حال آرتور مملکت بریتانیا شامل انگلستان و ولز و مناطق دیگر رو به یه صلح نسبی میرسونه. و حالا ما میخوایم ادامه داستان رو از اینجا به بعد بشنویم. من باید به یه نکته مهمی اشاره کنم که البته توی اپیزودهای قبلی هم در موردش حرف زدیم. ببینید، افسانه های آرتوری حماسه ملی بریتانیا به حساب میاد. متأم مثل شاهنامه ما نیست که یه نفر نشسته باشه داستان رو نوشته باشه و بقیه هم همون نسخه واحد رو قبول داشته باشه. یعنی مثلا یه نویسنده می اومده بر اساس سلیقه خودش، بر اساس کتاب‌هایی که خونده بود و یا حتی بر اساس اتفاقاتی که در دوره زندگیش افتاده بود، افسانه‌های آرتوری رو بدون توجه به نسخه‌هایی که ممکن بود وجود داشته باشه بازنویسی کنه. این داستان‌ها میشه مصداق همون ضرب المثل یه آش و هزار تا آشپز. مثلا جفری مانموث توی کتاب تاریخ پادشاهان بریتانیا بیشتر به جنبه‌های تاریخی و سیاسی پادشاهی آرتور می‌پردازه. یا توی نسخه‌هایی که به ولگیت و پست ولگیت معروف هستن و البته نویسنده مشخصی هم ندارن، ما داستان لنسلوت و جستجوی جام مقدس رو می‌خونیم. در این نسخه ها تم‌ها و موضوعات بیشتر رمانتیک هست و در کنار اون سعی میشه قوانین اخلاقی و رفتاری به پادشاهان و شوالیه ها به اصطلاح گوش زد بشه. و بعد از اون کتاب مرگ آرتور توماس ملوری رو داریم که سعی کرده داستان‌های آرتور رو جمع‌آوری کنه و در یک قالب تراژیک اونها رو برای ما روایت کنه. پس طبیعی هم هست که ما نه تنها یک خط زمانی واحد بین نسخه های مختلف نداشته باشیم، بلکه تناقض های زیادی هم بینشون ببینیم. مثلا ممکنه توی یه نسخه یه شخصیت همون اولای داستان بمیره، در حالی که همین شخصیت توی یه نسخه دیگه تا آخر زنده میمونه. خلاصش کنم، سرتون رو در نیارم. همه اینا رو گفتم و تکرار کردم که به اینجا برسم و در واقع یادآوری کنم که توی افسانه‌های آرتوری و به خصوص از اینجای داستان به بعد شما نباید دنبال این باشید که داستان‌ها رو به هم وصل کنید. یه مثالش که توی داستان همین اپیزود هم می‌بینید شخصیت بانوی دریاچه است. ما توی افسانه‌های آرتوری زنان متعددی رو داریم که داخل دریاچه زندگی می‌کنن و بهشون میگن لیدی آف د لیک یا بانوی دریاچه، یا اونطور که من قسمت قبل گفتم بانوی برکه. یه بانوی برکه داریم که آرتور اکسکالیبور رو ازش میگیره، یه بانوی برکه دیگه هم داریم که به قصر آرتور میاد و شوالیه‌ای به اسم بالین اون رو میکشه، و حالا توی این اپیزود هم یه بانوی برکه یا بانوی دریاچه دیگه داریم. در صورت به آخر اپیزود که برسیم فکر میکنم بهتر بشه در مورد این تفاوت ها صحبت کرد. فقط اجالتاً اینجا میخواستم این رو بهش یه اشاره‌ای بکنم تا با ذهن باز و به عنوان یه قصه جدید وارد داستان امروز بشیم. پس دیگه بریم و بشنویم چه اتفاقاتی برای آرتور و همراهانش افتاد. مرلین مرده بود. بدنش در یک فضای تاریک و تنگ و مرطوب در حال پوسیدن بود و بدتر از همه اینکه هیچ کس از مرگش خبر نداشت و کسی هم به دنبالش جستجو نمی‌کرد. جادوگری که تمام عمرش رو به تنهایی گذرونده بود، حالا در مرگ تنهاتر از همیشه بود. و مرلین چشماش رو باز کرد. هنوز زنده بود. دستش رو به آرومی بالا آورد و صورت و ریش سفیدش رو لمس کرد. کمی طول کشید تا سکوتی که ذهنش رو پر کرده بود کم رنگ بشه و تصاویر و صداها در زمان حال چشم و گوشش رو دوباره پر کنن. میدونست چیزی که دیده بود تصویری از آینده بود. اون هم آیندهی نچندان دور. بیشتر از اینکه ترس وجودش رو گرفته باشه، شگفت زده شده بود. با گذشت سالها مرلین توی پیشگویی ماهرتر شده بود و دریافت چنین الهاماتی از آینده براش عادی بوده. ولی این اولین باری بود که مرگ خودش رو میدید. البته دلیل مرگش مثل اکثر تصاویری که از آینده میدید گنگ و مبهم بود. ولی چرا اون روز؟ چرا اونجا؟ ملین صورتش رو به سمت پنجره کالسکهی که تنها داخلش نشسته بود چرخون و بیرون رو نگاه کرد. توی خیابونای شهر کملوت مردم به استقبال کاروان کالسکه های سلطنتی اومده بودن و با خوشحالی دست تکون می دادن و صدای فریادهاشون در آهنگ شیپورها و تبلها مخلوط می شد. یادش اومد. اون روز مراسم ازدواج شاه آرتور بود. آرتور همین تازگی و بعد از سالها تونسته بود کشور رو به یه صلح نسبی برسونه و تمام شورش‌های بزرگ رو دفع کنه. حالا که دیگه تا حدودی خطر از سر مملکت و پادشاهی انگلستان گذشته بود، وقتش بود خود آرتور هم سر و سامونی بگیره و ازدواج کنه. هر هفته یکی دوتا از نجیب زادگان و پادشاهان هم پیمان به شاه آرتور اصرار می کردن که کشور رو بدون ملکه نگذاره و در ادامه صحبتها دخترانشون رو به عنوان کاندید ازدواج معرفی می کردن. خود آرتور هم بعدش نمی اومد که تن به این کار بده، ولی دختری که باهاش قصد ازدواج داشت رو مدت‌ها پیش انتخاب کرده. از روزی که چشمش به گوینویر زیبا افتاد میدونست که نمیخواد با کسی جز اون ازدواج کنه. البته مثل هر کار دیگه‌ای قبل از تصمیم گیری نهایی نظر مشاور مورد اعتمادش مرلین رو هم پرسیده بود. مرلین به خاطر اون انتخاب بهش تبریک گفت، ولی بهش هشدار داد که بعد از این ازدواج یه مرد دیگه پیدا میشه که برای به دست آوردن قلب گوینویر دست به هر کاری میزنه. آرتور که فکر میکرد پادشاه بریتانیا آخرین نگرانیش یه رقیب عشقیه، این رو پذیرفت و با خوشحالی از مرلین خواست همراه با گروهی از نمایندگانش و البته گنجهای بسیار برن و از دختر خواستگاری کنن. گوینویر دختر پادشاه لئودگرانس یکی از متحدان نزدیک اوترپندراگون بود که طی سالهای ناآرامی هیچ وقت پشت پسرش یعنی شاه آرتور رو خالی نکرد. برای همین وقتی پیام آرتور برای خواستگاری از گوینویر به دستش رسیده بود، گفت که با کمال میل دخترش رو به همراه بهترین جهیزیه ممکن به قصر شاه آرتور میفرسته. اون روزی که مرلین مرگ خودش رو دیده بود، عروس و داماد سلطنتی سوار بر کالسکه سفیدشون از خیابونهای کملوت در بین جشن و شادی مردم به سمت قصر می رفتن تا زندگی مشترکشون رو شروع کنه. مرلین کنجکاو بود بدون مرگ خودش با ازدواج شاه آرتور چه ارتباطی داره که تصویر خودش رو توی اون مراسم دیده بود. ولی پیرمرد جادوگر بعد از کمی فکر کردن سری تکون داد و به خودش گفت که الان وقت شادیه. برای فکر کردن به مرگ همیشه وقت بود. داخل قصر جشن ازدواج شاه آرتور تا نیمه های شب ادامه داشت و همه مهمانان به افتخار ملکه جدید که حضورش براشون نشونه دوران صلح پیش رو بود خوردند و نوشیدند. ولی خود آرتور که مراسم اون روز خستش کرده بود وسطای مهمونی از سر جاش پا شد و دور از چشم مهمانان مستش رفت به سمت اتاق بزرگی که در بالاترین طبقه قصر قرار داشت. آرتور بدون نگهبانی که توی راه رو ایستاده بودن اشاره کرد تا در رو براش باز کنه. بعد قدم به سالن بزرگی گذاشت که تنها منبع نورش به غیر از مهتاب کمرمقی که از پنجره ها میتابید 4 تا مشعل کوچیک بوده. آرتور دستور داده بود که با ارزشترین قطعه از جهیزیه گوینویر رو توی اون سالن بگذارن و حسی بهش میگفت به زودی اونجا تبدیل میشه به مهمترین و حساسترین نقطه قصر و حتی کشور. شاه لئودگرانس به عنوان جهیزیه دخترش طلا و پارچه های ابریشمی و اشیاء قیمتی زیادی فرستاده بود. اما چیزی که چشم آرتور بیشتر از همه دنبالش بود یه میز سنگی خیلی بزرگ بود. در واقع پدرش شاه اوتر اون میز رو ساخته بود و روزگاری با شوالیه های مورد اعتمادش پشت اون میشه. اما با شدت گرفتن جنگ‌های داخلی و تجاوز دشمنان به مرزهای بریتانیا و به دنبالش بالا رفتن احتمال سقوط پایتخت، اون میز سنگی رو به عنوان امانت برای لئودگرانس فرستاده بود. حالا آرتور آهسته دور میزی که پدرش براش به ارث گذاشته بود قدم می‌زد و نوک انگشت‌هاش آروم خطوط و نقوشی که روی سطح صیقلی و سرد میز حک شده بودند رو دنبال میکرد. همونطور که آرتور توی فکر بود، صدای نرمی از گوشه تاریکی از اتاق بلند شد و گفت: میز قشنگیه، مگه نه؟ آرتور سرش رو چرخوند و بدون اینکه اثری از غافلگیری توی صداش باشه جواب داد: مرلین، فکرشو میکردم اینجا ببینمت. پیرمرد جادوگر با لبخند آروم جلو اومد و در نقطه مقابل آرتور و اون طرف میز ایستاد. با عصاش دوتا ضربه آروم روی میز زد و گفت: میدونی چرا این میز گرده؟ برای اینکه پدرت نمیخواست مردانی که پشتش میشینن هیچ کدوم خودشون رو از هم دیگه بالاتر بدونن. حتی خود پادشاه. میخواست ثابت کنه نظر همه واسش اهمیت داره. و مردان واقعا بزرگی همراه با اوتر پشت این میز نشستن. همونطور که قهرمانان و شوالیه های شجاع دیگه ای جاشون رو در آینده پر خواهند کرد. میبینم اون روزی رو که سرنوشت جنگ ها و توطئه ها و ماجراجویی های زیادی توی این اتاق رقم بخوره. اما به این فکر کردی که تو به عنوان پادشاه بریتانیا میخوایی صندلی های این میز گرد رو با چه کسانی پر کنی؟ آرتور چند دقیقه در سکوت به این سوال فکر کرد. بعد صندلی که کنارش ایستاده بود رو عقب کشید و روی نشیمنگاه مخمل بافش نشست. با صدایی که اقتدار و اعتماد به نفس یک پادشاه رو میرسون گفت: طبیعتاً اولین کسی که پشت این میز گرد میشینه خودم هستم. مرلین به نشونه تایید سرش رو پایین آورد و با نوک عصاش ضربه آرومی به صندلی زد. پشت تکیگاه چوبی بلند حروفی به رنگ طلایی ظاهر شد که این کلمات رو تشکیل میدادند: شاه آرتور پندراگون. آرتور بعد از یه مکث کوتاه گفت: و البته فکر میکنم مشخص ناپدری و برادری که از روز اول از من حمایت کردن و تنهام نگذاشتن جاشون در بین شوالیه های من و پشت این میز تضمین شده است. کی و اکتور همینجا میشینه. بعد با انگوش به دو صندلی که سمت چپ و راستش بودن اشاره کرد. ملین دوباره با عصاش به اون صندلی ها ضربه زد و اسم اون دو شوالیه پشتشون با حروف طلایی حک شد. آرتور ادامه داد: در مورد بقیه یه صندلی ها و اینکه چه کسانی اونها رو پر میکنن ایده هایی دارم، ولی قبل از تصمیم نهایی به کمک تو و بقیه احتیاج دارم تا شایسته ترینشون رو انتخاب کنم. ملی شروع کرد به چرخیدن دور میز و در همون حین گفت: البته شوالیه های زیادی هستن که همین الان هم لیاقت خودشون رو برای نشستن در کنار تو نشون دادن و در آینده هم مردان زیادی برای رسیدن به این جایگاه خواهند جنگید. اما به زودی بزرگترین مأموریت تاریخ بریتانیا بر روی شونه های تو قرار خواهد گرفت. راه بلند و پرپیچ و خمی که در اون فقط قدرت و زور بازو موفقیتت رو تضمین نمی کنه. اما نگران نباش. اون روزی که راز این مأموریت بر تو آشکار بشه، در کنارش قهرمانی ظاهر خواهد شد که اون رو هدایت می کنه و به نتیجه می رسونه. تا اون روز صندلی این قهرمان باید خالی بمونه. ملین حالا رسیده بود پشت صندلی که دقیقاً روبروی آرتور اون طرف میز قرار داشت و با گفتن جمله آخر مثل قبل با عصاش به صندلی ضربه زد. اما این بار صندلی توی یه چشم به هم زدن آتیش گرفت و توی شعله فرو رفت. ولی آتیش بعد از چند ثانیه به همون سرعتی که روشن شده بود خاموش شد و به جاش صندلی سیاهی باقی موند که با حروف سرخ رنگ این کلمات پشتش نوشته شده بودن: مسند مرگ. ملین با لحن تهدیدآمیزی حرفاشو ادامه داد و گفت: تا زمانی که روز موعود برسه هیچ کس حق نداره روی این صندلی بشینه، حتی خودتو. زمانی که شوالیه هات رو جمع میکنی این موضوع رو بهشون اطلاع بده و بگو هر کس جرأت کنه حتی برای یک ثانیه روی اون بشینه ازش چیزی جز یه مش خاکستر باقی نمیمونه. به این ترتیب جستجو به دنبال قوی ترین و شجاع ترین شوالیه های بریتانیا شروع شد. البته شاه آرتور در کنار خودش مردان زیادی رو داشت که خیلی زود پشت اون میز گرد نشسته. مثل گوین، گاهریس، اگروین و گرس، پسران خواهر ناتنیش مورگاس. شوالیه های دیگه ای هم که توی جنگ ها وفاداریشون رو به آرتور ثابت کرده بودن فوراً به عضویت این گروه در اومد. و از اون روز به بعد کملوت پر شد از مردانی که می اومدن تا خودشون رو ثابت کنند و افتخار نشستن در کنار بزرگترین شوالیه های سرزمین رو کسب کنند. چند ماهی به همین منوال گذشت و ولی آرتور هنوز نتونسته بود اون شوالیه یه خاص مورد نظرش رو پیدا کنه. اون برگ برندهی که با شجاعت وارد میدون مبارزه میشه و شرایط و نتیجه جنگ رو عوض میکنه. و البته چند ماه بعد از تشکیل شوالیه های میزگرد توی یه روز به خصوص سر و کله این شوالیه استثنایی پیدا شد. شاه آرتور به همراه ملکه و گروهی از مشاورانش هر هفته به میدون تمرین سربازان می رفتن تا مردانی که کاندید رسیدن به مقام شوالیه بودند رو تماشا و ارزیابی کنند. اون روز برخلاف همیشه و به دلیلی که کسی هنوز نمی دونست، مرلین همیشه غایب هم در کنار آرتور روی بالکنی که به میدون تمرین اشراف داشت ایستاده بود. از همون لحظه اول شروع تمرینات پسری موطلایی که به قیافش نمیخورد بیشتر از 18 سالش باشه از گوشهی کارش رو شروع کرد و با شکست تک تک حریفان به سرعت خودش رو به مرکز میدون رسوند. پسر با شجاعت سربازان شاه آرتور رو به مبارزه دعوت میکرد و یکی یکی سپرها و شمشیرهاشون رو میشکست و به زمین میانداخت. تمرینات شوالیه های کملوت همیشه با جدیت و قاطعیت برگزار می شد. اما مرد جوان چنان با شور و حرارت می جنگید که همونجا کار دو سه نفر از سربازان به درمانگاه قصر کشید. آرتور که تحت تأثیر قدرت و مهارت پسر در مبارزه شده بود برگشت رو به برادرش کی و آرون پرسید: این شوالیه جوان رو تا حالا ندیده بودیم. یه دفعه از کجا پیدا شده؟ کی سرش رو به گوش آرتور نزدیک کرد و جواب داد:
قربان، این پسر همراه با من به کملوت اومده. هفته پیش طی یکی از مأموریت‌ها در راه 7 آدمکش ناشناس من رو غافلگیر کردن و می‌خواستن کارم رو تموم کنن، ولی این جوون نمی‌دونم یه دفعه از کجا پیدا شد و یه تنه همشون رو کش. در ازای کمکش هم فقط از من خواست اون رو به قصر بیارم و با شما معرفیش کنم.
آرتور با کنجکاوی یه بار دیگه سرش رو برگردون به سمت میدون و جوان رو دید که حالا همه شوالیه های تازه کار رو با تجربه رو شکست داده بود و داست زره رو از تنش در می آورد. با صدای بلندی از روی بالکن مرد جوان رو خطاب داد و گفت: خسته نباشی جوان، قدرت و شجاعتت همه ما رو تحت تأثیر قرار داد. بگو کی هستی و از کجا اومدی؟ جوان نوک شمشیرش رو گذاشت روی زمین و زانو زد. بعد با احترام سرش رو پایین گرفت و گفت:
حضرت والا، اسم من لانسلوته و زادگاه هم سرزمین ولزه. هدفم خدمت به بریتانیا و پادشاهشه و برای همین هدف اومدم که در کنار شوالیه های میزگرد بنشینم. هرچه زودتر بهتر.
آرتور که از صراحت کلام جوان تعجب کرده بود جواب داد:
لانسلوته جوان، ما تو را به خاطر هدف والا و شجاعت تحسین می‌کنیم. موضوع اینه که معمولاً شوالیه‌های من قبل از اینکه افتخار نشستن پشت میز گرد رو پیدا کنن، اول خودشون رو ثابت می‌کنن. ولی برادرم کی به هم گفته که تو جونش رو نجات دادی و فکر کنم بتونیم در مورد تو کمی استثناء قائل بشیم. یک هفته دیگه اینجا مهمون ما باش و با شوالیه‌های قصد تمرین کن. اگر تا اون موقع کی هنوز حاضر بود وساطتت رو بکنه، تو رو به عنوان یکی از شوالیه های میزه گرد قبول میکنی.
لنسلوت در جواب چیزی نگفت. فقط سرش رو آورد بالا و به نشونه تشکر دست راستش رو روی قلبش گذاشت. بعد نگاه جوون یکی یکی بین افرادی که روی بالکن ایستاده بودن چرخید و روی زنی که کنار شاه آرتور ایستاده بود متوقف شد. لبخند روی لبش خوش شد و یه لحظه احساس کرد تمام بدنش تبدیل به سنگ شده، ولی با این حال نتونست نگاهش رو از چشمای زن بگیره. گوینویر هم چند ثانیه‌ای بدون اینکه احساسی توی چهرهش مشخص باشه زل زد به جوون، ولی وقتی نتونست دیگه سنگینی نگاه‌های لنسلوت رو تحمل کنه صورتش رو برگردون به سمت آرتور. اگر زیبایی گوینویر مرد جوان رو اونطور تسخیر نکرده بود، لنسلوت میتونست ببینه پیرمردی که کنار ملکه ایستاده بود داشت با شک و بدگمانی اون رو برانداز میکرد. ملین اون پسر رو میشناخت، یا بهتره بگیم زنی که اون پسر رو بزرگ کرده بود رو میشناخت. اصلا به خاطر همین زن هم بود که اون روز به کملوت اومده بود و جلوی چشم اهالی قصر ظاهر شده بود. دیدن لنسلوت باعث شد ملین به فکر فرو بره و در خاطرات سالها پیش غرق بشه. دختر زانو زد کنار رودخونه و با دو دستش یه مشت آب زلال خنک به صورتش پاشید. بعد برای چند دقیقه به تصویر خودش توی جریان آب خیره شد. دختر 12 سال بیشتر نداشت، اما به خاطر قد بلند و صورتی که تا به حال کسی لبخند روی اون ندیده بود، همه فکر میکردن سنش باید بیشتر باشه. البته با همه معیارهای اون روزگار دختر زیبایی به حساب میومد. فقط برای خودش اهمیت نداشت بقیه چه فکری در موردش میکنه. اون دختر تنها فرزند یه خانواده اشرافی بود که با وجود اینکه توی ناز و نعمت بزرگ شده بود، علاقه چندانی به پدر و مادرش نداشت. نه اینکه ازشون متنفر باشه، ولی اون خانواده بیشتر شبیه به همخونه هایی بودن که زیر یک سقف زندگی میکنن. دختر صبح‌ها رو زیر نظر معلمان و مربیانش درس می‌خوند و مطالعه می‌کرد و عصرهاش رو دور از چشم والدینش به گردش توی دشت‌های اطراف خونه‌شون می‌گذروند. اون روز هم به نظر می‌رسید مثل بقیه روزهاش قرار کند و حوصله سربر بگذره. اما همونطور که داشت با بیخیالی در امتداد رودخونه قدم می‌زد، صدای خشخشی از پشت یکی از درخت‌های اون نزدیکی شنید. دختر ایستاد و برای چند ثانیه حتی نفسش رو هم متوقف کرد. وقتی دوباره احساس شجاعت کرد، صداشو بالا برد و گفت: کی اونجاست؟ صدای خشخش بهش نزدیک و نزدیکتر شد تا بالاخره از پشت درخت یه پسر نوجوان بیرون اومد. پسر موهای صاف و سفیدی داشت که پشت سرش بسته بود و از چشمهای آبی و بانفوزش و قدمهای محکمش مشخص بود باید متعلق به یه خانواده اشرافی باشه. ولی سر و وضع سادش دختر رو به شک انداخت. یه پیرهن سفید نخی چروکیده که تا زانو می رسید و یه شلوار قهوه‌ای ساده چیزی نبود که یه فرزند خانواده ثروتمند بپوشه. در ضمن این که تا املاک نزدیکترین خانواده اشرافزادهی که میشناخت ساعتها فاصله بود و امکان نداشت پسر اون همه راه رو پیاده اومده باشه. وقتی جوابی از پسر نشنید، دختر دوباره با صدای محکم فریاد زد: بهت میگم کی هستی؟ میدونی که اینجا ملک خصوصیه و اجازه ورود بهش رو نداری؟ میخوای بگم سربازان پدرم بیان و تکلیفت رو معلوم کنن؟ نوجوان همونطور که داشت آروم آروم بهش نزدیک می شد، دستاش رو به نشونه ی تسلیم شدن بالا برد و با لبخند گفت: اگر ترسوندمتون منو ببخشید بانوی من. من فقط داشتم از این اطراف رد می شدم و راهم رو گم کردم و این رودخونه تنها نشونه ای بود که می تونستم دنبال کنم. پسر که حالا به چند قدمی دختر رسیده بود، ایستاد، تعظیم بلندی کرد و ادامه داد: راستشو بگم به تازگی استادم رو از دست دادم و دارم دنبال یه استاد دیگه میگردم تا بهم آموزش بده. دختر نمیتونست توضیح بده، ولی یه چیزی توی لحن و صورت پسر بود که باعث میشد بتونه بهش اعتماد کنه. نگاهی به هرم نقره‌ای که با یه زنجیر نازک به گردنش آویزون بود کرد و پرسید: مگه چی داری یاد میگیری که برای پیدا کردن استادش توی دشت و جنگل جستجو میکنی؟ پسر این بار لبخند شیطنت آمیزی زد و کوتاه جواب داد: سحر و جادو. چشمای دختر از تعجب اشتیاق گرد شد و فوراً پرسید: سحر و جادوی واقعی؟ یعنی تو جادوگری؟ اگر راست میگی قدرتتو نشون بده ببینم. پسر که انگار به این درخواست عادت داشت دوباره تعظیم کوتاهی کرد و دوروبرش رو کمی بررسی کرد. نور بیرمق خورشید عصر داشت توی افق محو می شد و صدای جانوران شبزی از پشت درخت ها بلند شد. پسر وقتی مطمئن شد کسی اون اطراف نیست زانو زد و کف دستش رو گذاشت روی خاک. از زیر دستای پسر تصویری شروع به شکل گرفتن کرد و مثل چشمه‌ای در حال جوشیدن به تدریج اونها رو احاطه کرد. همونطور که شعاع جادو در اطرافشون بزرگ و بزرگتر می شد دختر بی حرکت و با شگفتی به تماشا ایستاده. بعد از چند لحظه اون تصویر کامل شد و حالا اونها داخل تالار یک قصر ایستاده بودند. تالار با شکوه و طلایی که در اون یه مهمونی در خور پادشاهان در جریان بود. دختر به جای باد پاییزی میتونست گرمای مشعلها و شومینه های تالار رو حس کنه و بوی غذاهای رنگارنگ مشامش رو پر کرده بود. حتی چیزی نمونده بود که خودش هم به مردان و زنانی که اون وسط شادانه می‌رقصیدند بپیونده. پسر نوجوان بعد از اینکه حسابی از نگاه مشتاقانه دختر سرگرم شد، دستش رو از روی زمین برداشت و همه اون تصاویر مثل مه محو شدن و به هوا رفتن. ولی دختر بچه به جای اینکه از این اتفاق ناامید بشه، دوید به سمت پسر و به بازوش چنگ زد و با هیجان گفت: تو یه جادوگری، تو واقعا یه جادوگری، این چیزایی که ساختی واقعی بودن یا وهم خیالات؟ پسر انگار که مقابل گروهی از تماشاچیان ایستاده باشه کمرش رو خم کرد و گفت: اگه به من بگی فرق این دوتا چیه، منم میگم اینها توهم بودن یا واقعیت. دختر اون لحظه جوابی نداشت، ولی انگار که یه دفعه فکری به سرش زده باشه یه قدم برگشت عقب و گفت: بعد به منم یاد بدی سحر و جادو، هر چی بلدی. قسم میخورم هر قیمتی که برای این کار تعیین کنی بهت میدم. پدر و مادر من ثروتمندن، هر چقدر پول و طلا بخوای بهت میدن. پسر قهقهه‌ای زد و گفت: تو میخوای جادوهایی که بلدم رو بهت یاد بدم، ولی من هنوز حتی اسم تو هم نمیدونم. با این حرف دختر کمی به خودش اومد و مکس کرد. پدر و مادرش توی زندگی چیز زیادی بهش یاد نداده بوده، اما همیشه میگفتن به هیچ غریبه ای اعتماد نکن. دخترک بعد از کمی فکر کردن گفت: اسم من ویوینه، حالا بگو ببینم درخواست منو قبول میکنی یا نه؟ پسر با صبر و ملایمت جواب داد: از ملاقاتت خوشحالم ویوین، من هم امریس هستم. در مورد درخواستت باید بگم میتونم تو رو به عنوان شاگرد قبول کنم، اما چیزی که من دنبالشم پول و طلا نیست. من قلبت رو میخوام. ویوین این بار اخماش رو تو هم کرد و با نگرانی پرسید: یعنی میخوای بهم جادویت بدی و بعدش منو بکشی؟ امریس با این حرف باز هم چشماش رو بست و بلند بلند خندید. بعد رو کرد به دختر و گفت: آخه کشتن تو چه دردی از من دوا میکنه؟ نه، وقتی از قلب حرف میزنم منظورم عشقه. من تا زمانی که 18 سالت بشه هر چی بلد باشم رو بهت یاد میدم. در عوض تو هم باید قول بدی که عشق مرد دیگه ای رو به قلبت راه ندی و با من ازدواج کنی. ویوین توی اون سن نمیدونست عشق چیه. تنها زمانی که حسی شبیه به دوست داشتن رو تجربه میکرد روزهای تولدش بود که مادرش دستور میداد آشپز غذای مورد علاقش رو بپزه. در اون لحظه ویوین فقط این فکر رو توی ذهن داشت که بالاخره میتونه از این زندگی یک نواخت و بی حاصل نجات پیدا کنه و شاید دنیا رو بگرده. برای همین فوراً دستای پسر رو توی دست گرفت و بدون اینکه به عواقبش فکر کنه قسم خورد که قلبش برای همیشه متعلق به اونه. امریز هم در مقابل لبخندی زد و گفت که درساشون از فردا در همون ساعت و همون جا شروع میشه. ویوین همونطور که میشد حد زد از روز اول شوق و شور زیادی برای یاد گرفتن جادو از خودش نشون داد. چیزی که امریس انتظارش رو نداشت استعداد دختر برای به ذهن سپردن وردها و جادوهای مختلف و همینطور قدرت و دقتش در اجرای اونها بود. امکان نداشت لازم باشه چیزی رو دوبار براش توضیح بده و اگر هم خودش فراموش میکرد نکته ای رو بگه، دختر با کنجکاوی سوال میپرسید و نمیگذاشت چیزی جا بیفته. سه سال اول دوره آموزش ویوین همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. ویوین بی صبرانه و دور از چشم پدر و مادرش بعد از نهار از قصر میزد بیرون و تا بعد از غروب و موقع برگشت برای خواب وقتش رو با امریس میگذرون. و در این بین علاوه بر سحر و جادو، ویوین در مورد عشق هم چیزهایی یاد گرفت. در مورد اینکه انتظار دیدن کسی رو کشیدن یعنی چی؟ اینکه جدا شدن از یه نفر چقدر میتونه سخت باشه و اینکه ضربان قلبت با اولین نگاه تندتر بشه. اما در سال چهارم یه اتفاق عجیب افتاد. یه روز ویوین همونطور که خیره به امریس ایستاده بود و داشت اجرای یه ورد جدید رو ازش یاد میگرفت، یه دفعه متوجه شد که به جای اون پسر جوان یه مرد میانسال با ریش‌های خاکستری بلند ایستاده. این تصویر برای چند ثانیه ادامه پیدا کرد و بعد امریس به شکل اولش برگشت. دختر فکر کرد که به کار بردن جادو با اون شدت و تکرار روی چشماش و ذهنش تأثیر گذاشته و باعث شده خیالاتی بشه. اما چند هفته بعد اون تصویر دوباره تکرار شد. و با گذشت زمان تعداد دفعات و مدت پایداری اون تصویر بیشتر و بیشتر شد. کار به جایی رسید که اولای سال پنجم ویوین نصف مواقع داشت با امریسی که میشناخت صحبت میکرد و نصف دیگه مواقع با مرد میانسال ریشو. البته در تمام این مدت ویوین هیچ واکنشی از خودش نشون نمیداد و با ترس از اینکه امریس به خاطر دیوونه شدن ترکش کنه رفتار عادیش رو ادامه میداد. اما اون مرد کی بود؟ آیا اون پسر جوون خوش قیافه هم یک تصویر و توهم بود و امریس واقعی اون مرد مرموز ریش خاکستری بود؟ ویوین تصمیم گرفت در مورد مرد تحقیق کنه و از این و اون در مورد جادوگری با چنین مشخصاتی پرسید. و همه با شنیدن در مورد این جادوگر میانسال و توصیفات ظاهریش فقط یاد یه نفر می افتادن. مرلین. می گفتن این مرد قدرتمندترین جادوگریه که تاریخ به خودش دیده و به کمک اون بود که آرتور پسر اوتر پندراگون تاج و تخت پدرش رو پس گرفته بود. حالا همین مرلین داشت شورش هایی که در نقاط مختلف مملکت علیه آرتور شکل می گرفت رو دونه به دونه از بین می برد و همه رو زیر پرچم این پادشاه جوان متحد می کرد. و تمام ترس های ویوین به واقعیت تبدیل شد. هیچ کس از آینده بریتانیا مطمئن نبود، ولی همه قدرت و ذکاوت مرلین رو در کمک به آرتور و نابود کردن دشمنانش تحسین می‌کردن. حالا دختر دو تا گزینه بیشتر نداشت. یا به قسمی که سالها پیش خورده بود عمل کنه و با مردی که تمام این مدت گولش زده بود ازدواج کنه، یا اینکه زیر قولش بزنه و یه جوری از دستش در بره. اما کجا می‌خواست بره؟ اصلا چطوری میخواست فرار کنه؟ تا تولد 18 سالگی ویوین هنوز یک سالی مونده بود و دختر تصمیم گرفت تا اون موقع اولا هرچی لازم بود رو از مرلین یا همون امریس یاد بگیره و دوم مخفیانه مقدمات فرارش رو آماده کنه. توی این یک سال طوری وانمود کرد که انگار هر روز داره عاشق‌تر میشه و به این بهونه هر اطلاعات و ورد و تلسمی که میتونست رو حتی اگر شده نصف و نیمه از مرلین بیرون کشید. در آخر اون یک سال ویوین تقریباً مطمئن بود که از لحاظ دانش جادویی حداقل در سطح خود مرلین هست. اگرم چیز دیگه ای برای یاد گرفتن در مورد علم جادو وجود داشت، احتمالاً افراد دیگه ای توی این دنیا بودن که بتونه ازشون یاد بگیره. برای همین شب قبل از تولد 18 سالگیش همه اسباب و وسایلی که برای جادو لازم داشت رو ریخت توی یک کیسه چرمی و قیبش زد. دیگه نفهمید که آیا امریس شب بعد سر قرارشون اومده یا نه و آیا از این که به قولشون وفادار نبوده عصبانیه یا قصد انتقام داره؟ فقط اینو میدونست که سایه مرلین تا آخر عمر تعقیبش خواهد کرد. تنها امیدی که داشت این بود که مرلین اسم واقعیش رو نمیدونه و به همین خاطر احتمال پیدا شدنش پایین میومد. ویوین همون شب به شکل ناشناس از کشور خارج شد و چند سال آینده رو در سرزمین‌های شمالی گذروند. سفرهاش اون رو با آدم‌های زیادی آشنا کرد و بهش تجربه‌ها و ماجراجویی‌هایی رو نشون داد که حس می‌کرد تمام عمر در آرزوشون بوده. به خاطر همین خیلی زود کینش رو از مرلین فراموش کرد و وقتی به نظرش رسید که آب‌ها باید از آسیاب افتاده باشه، مسیرش رو آروم آروم به سمت بریتانیا کج کرد. البته هنوزم میدونست که نمیتونه با مرلین روبرو بشه و از بلایی که ممکن بود این جادوگر قدرتمند به خاطر عهد شکنی سرش بیاره میترسید. ولی پیش خودش فکر کرد اگر مرلین واقعا بخواد پیداش کنه، هر نقطه ای از این دنیا هم که بره نمیتونه مخفی بشه و بنابراین چه بهتر که توی سرزمین مادریش زندگی کنه. ویوین به نقطه ای فرسنگ ها دور از کملوت سفر کرد و اونجا ساکن یه روستای کوچیک شد. اون روستا به خاطر موقعیت جغرافیاییش دائم مورد حمله لشکر پادشاهان مختلفی بود که توی مسیرشون دنبال آذوقه بوده. ویوین طی مدت کوتاهی اعتماد اهالی این روستا رو به خودش جلب کرد و برای محافظت دور تا دور اونجا رو یه طلسم کار گذاشت. این طلسم باعث می شد هر کسی که اهل اون روستا نبود اونجا رو شبیه به یه برکه ببینه و به همین خاطر مردم به ویوین لقب بانوی برکه رو دادن. ویوین که حالا تبدیل به یه زن بالغ و یه ساحره قدرتمند شده بود، زندگی توی اون روستا رو خیلی دوست داشت. اونجا می تونست دور از چشم مرلین و با خیال راحت هم زندگی کنه و هم روی جادو و وردها و معجونهای خودش کار کنه. زندگیش آروم و بی‌درد سر می گذشت تا اینکه اون شب سرنوشت ساز رسید. مردم روستا مدتها بود صدای سم اسبهای سربازان و برخورد شمشیرها و سپرها رو اونقدر از نزدیک نشیده بوده. ویوین بهشون اطمینان داد که تلسمش به خوبی کار میکنه و امکان نداره کسی بتونه پیداشون کنه، ولی با وجود این حرف میدونست که هنوز یه جادوگر توی دنیا هست که میتونه تلسمش رو باطل کنه. برای همین وسطای شب و وقتی سر و صدای مبارزه کامل خوابید، رفت تا اطراف روستا رو با دقت بررسی کنه. هنوز چند قدمی از تصویر دریاچه‌ای که ساخته بود دور نشده بود که کنار جاده و زیر یه درخت بلوط جنازه یه مرد و زن همراه با اسباشون رو دید. ویوین اونها رو نمی‌شناخت، ولی از لباس‌های هر دو مشخص بود باید عضو یه خانواده سلطنتی باشن. شاید پادشاه و ملکه یه سرزمین همون نزدیکی‌ها که به خاطر حمله دشمن فرار کرده. بدن مرد و زن پر از زخم شمشیر بود و یه نیزه شکسته شده از داخل قرب مرد بیرون زده بود. بعد از کمی بازرسی بدنهای بیجون، چیزی توجه ویوین رو جلب کرد. پشت درخت بلوط و دور از چشم، یه سبد حصیری که روش رو یه پارچه سفید کشیده بودند قایم شده بود. ویوین با کنجکاوی و البته با احتیاط پارچه رو کنار زد. اونجا داخل سبد عجیبترین و زیباترین موجودی که توی عمرش دیده بود خوابیده بود. یه پسر توپل با موهای فرفری طلایی که بی خیال از دنیا و همه جنگ هایی که داخلش جریان داشت به خواب فرو رفته بود. پیدا کردن اون پسر در فاصله چند متری و مرد و زنی که به احتمال زیاد پدر و مادرش بودن براش حکم یه معجزه رو داشت. ویوین خم شد و آروم بچه را از توی سبد برداشت. به محض اینکه اون رو توی آغوشش جا داد، چشماش سیاهی رفت و تصاویری ذهنش رو پر کردند. تصاویری از گذشته و آینده اون پسر. از اینکه پدر و مادرش کی بودن و چرا کشته شدن. از اسم پسر و نقشش در سرنوشت بریتانیا. و همینطور نقش ویوین در سرنوشت اون پسر. وقتی به حالت عادی برگشت، ویوین حالا میدونست باید چی کار کنه. پارچه سفید رو دور بچه پیچون، اون رو محکمتر در آغوش گرفت و به سمت روستا برگشت. لنسلوت بچه پرشر و شوری بود و البته باهوش و حواس جمع. مادرش هم که خیالش از آینده پسر راحت بود، میگذاش آزادانه از روستا خارج بشه و بگرده و حتی شکار کنه. البته در کنار همه اینها سعی میکرد بهش شرافت و مردونگی رو هم یاد بده. لنسلوت قدرتش رو خودش پیدا میکرد، اما این ویوین بود که بهش نشون میداد چطور با استفاده از اون قدرت دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنه. به سنین نوجوانی که رسید، مادرش به لنسلوت اجازه داد به شهرها و روستاهای اطراف بره و توی مسابقات رزمی و ورزشی مختلف شرکت کنه و از جنگجویانی که در راه میدید رسم مبارزه رو یاد بگیره. و طولی نکشید که لنسلوت تبدیل شد به یه شوالیه کامل. زنان به خاطر صورت زیبا و بدن ورزیده و بی‌نقصش اون رو تحسین می‌کردن و مردان به خاطر شجاعت و قدرت و شرافتش. قبل از اینکه به سن 18 سالگی برسه، ویوین حقیقت رو در مورد پدر و مادر واقعیش و اینکه چرا کشته شده بودن و چطور در سرنوشت لنسلوت بود تا انتقامشون رو بگیره تعریف کرد. برای همین وقتش که شد، لنسلوت از هر لحاظ آماده بود تا بره و این سرنوشت رو در کنار شوالیه‌های میزه گرد شاه آرتور به واقعیت برسونه. البته وارد شدن به کاملوت و قصر پادشاه بریتانیا به همین آسونی هم نبود، ولی ویوین برای این کار هم نقش‌هاش رو کشیده بود. زن ساحره با قوی ترین تلسم‌هایی که بلد بود ظاهرش رو تغییر داد و همراه با لنسلوت زدن به جاده. توی مسیرشون و بیرون یکی از شهرهای نزدیک به کاملوت، ویوین خبر داد که در اون نزدیکی 7 آدمکش در کمینه که برادر شاه آرتور مخفی شدن و لنسلوت برای اینکه پاشو به قصر باز کنه باید این 7 نفر رو بکشه و کی رو نجات بده، کاری که مطمئن بود لنسلوت جوان به راحتی از پسش برمیاد. بعد از نجات دادن کی و با دعوت این شوالیه عالی رتبه، ورود لنسلوت و مادرش به کاملوت خیلی آسان‌تر شد. اونجا ویوین توی یه مهمونخونه ساکن شد و فقط منتظر موند تا لنسلوت در قصر آرتور خودنمایی کنه. طبق راهنمایی‌های ویوین، لنسلوت از اولین لحظه ورود به قصر فقط یک خواسته رو مطرح کرده بود. اینکه به عضویت شوالیه‌های میزگرد آرتور در بیاد. و یک هفته بعد از ورودش، وقتی قدرت و مهارت استثنائیش در مبارزه به شاه آرتور و درباریانش ثابت شد و با پشتیبانی کی، اعلام شد که لنسلوت به مقام شوالیه رسیده. شب قبل از مراسم مخصوصی که در اون قرار بود لنسلوت به عنوان شوالیه جدید میزه گرد رسمن معرفی بشه، مرد جوان به مهمون خونهی برگشت که مادرش در اون ساکن بود تا خبرهای خوب رو بهش برسونه. لنسلوت جلوی ویوین زانو زد و دستش رو بوسید و گفت: بالاخره به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم مادر. فردا قراره توی یه مهمونی رسمی وارد جمع شوالیه‌های میزگرد آرتور بشم. ویوین لبخند ملایمی زد و با دست موهای طلایی لنسلوت رو نوازش کرد. بعد بهش کمک کرد تا از سر جا بلند بشه و با خیره شدن توی چشماش گفت: تبریک میگم پسرم. زندگی تو تازه از امروز شروع میشه. درس هایی که ته این سالها بهت دادم رو هر روز با خودت مرور کن. توی قصر آرتور با همه رفیق باش، اما به هیچ کدومشون اعتماد نکن. به خصوص ملین جادوگر. و یادت باشه تا میتونی در حرکت باش و توی شهر و مکان نمون. اصلا همین فردا از آرتور بخوا به تو ماموریتی خارج از کاملوت بده. اینطوری هم تجربه بیشتری کسب می‌کنی و هم امنیت تضمین شده است. ویوین دست برد و یه انگشتر نقره با نگین سبز از جیبش بیرون آورد و داخل انگشت وسط دست راست لنسلوت کرد و بعد ادامه داد: این انگشتر تو رو در برابر انواع جادوها و طلسم‌ها محافظت می‌کنه. اگرم کسی توی غذا و نوشیدنی زهر بریزه اون رو خونسا می‌کنه. لنسلوت با خنده زن رو در آغوش گرفت و گفت: میدونم مادر، میدونم، همه اینها رو بارها گفتی. کسی به این راحتی نمیتونه لنسلوت قدرتمند رو زمین بزنه. ویوین هم در جواب دستاشو محکم دور گردن پسر حلقه کرد و گفت: من فردا توی مراسم در کنارت خواهم بود، ولی تو منو نمیبینی. در واقع نمیدونم دفعه بعدی که همدیگر رو ببینیم کی بشه، ولی مطمئن باش من همیشه برات دعا میکنم و از دور مراقبت هستم. تو از گوشت و خون من نبودی، ولی بدون که عشق من به تو کمتر از یک مادر نیست. لنسلوت و ویوین در حالی که سعی میکردن اشکهاشون رو از همدیگه مخفی کنن جدا شده. قبل از رفتن ویوین با دستهای خودش زره و کلاه خود مخصوصی که برای لنسلوت ساخته بود رو بهش پوشون. زره سفید رنگی که تزئینات طلاییش به شکل درخت بلوط و بوته های رز رونده بود. در راه برگشت لنسلوت سرش رو بالا برد و به قوس ماه توی آسمون نگاه کرد. قبل از اینکه فردا برسه و اون یکی از شوالیه های میزه گرد بشه، یه کار دیگه باقی مونده بود که باید انجام میداد. توی قصر در اتاق پذیرایی مخصوص ملکه سه بار در سکوت شب به صدا در اومد. نگهبانا اعلام کردند که لنسلوت شوالیه جوان تقاضای دیدار با ملکه رو داره. گوینویر از این مراجعه ناگهانی غافلگیر شده بود، اما با این حال اجازه ورود رو صادر کرد. لنسلوت که هنوز زره سفید و طلایی که مادرش بهش داده بود رو به تن داشت، برای بار دوم در اون شب زانو زد و به دست ملکه گوینویر که روی صندلی مخملیش نشسته بود بوسه زد. بعد در همون حال گفت: بی ادبی و ورود بی موقع من رو عفو بفرمایید بانوی من. گوینویر با دست اشاره کرد و گفت: پاشو بیست شوالیه جوان، به من اطلاع دادن که فردا قراره به عنوان یکی از شوالیه های میزگرد معرفی بشی. فکر میکردم الان باید در حال آماده کردن خودت برای مراسم فردا باشی. لنسلوت که حالا صاف ایستاده بود و به نشونه احترام دستش رو روی سینه گذاشته بود جواب داد: حق با شما سرورم. در واقع حضور من در خدمت شما بخشی از این آماده سازیه. من اومدم تا اگر بی‌ادبی نباشه درخواستی از شما بکنم. ابروهای ملکه کمی در هم رفت، ولی چیزی نگفت و لنسلوت ادامه داد: راستش اینه که به من گفتن شما هنوز یه شوالیه شخصی ندارید. میخواستم اگر امکانش باشه این افتخار رو به من بدید تا فردا طی این مراسم از شاه آرتور بخوام من رو به عنوان شوالیه محافظ و گماشته شما معرفی کنه. قسم میخورم شمشیرم دشمنان شما رو از سر راهتون برداره و تا آخرین قطره خونی که در بدنم باقی مونده در راه محافظت از شما روی زمین ریخته بشه. خدمتکاران ملکه که در دو سمتش ایستاده بودن به همدیگه نگاهی کردن، ولی جرأت نداشتن حرفی بزنن. خود گوینویر هم با اینکه پدرش بهش یاد داده بود احساساتش رو هیچ وقت توی چهرش نشون نده، مشخصا جا خورده بود. بعد از چند لحظه سکوت ملکه از روی صندلیش بلند شد و آهسته رفت و در یک قدمی لنسلوت ایستاد. مدتی توی چشمای آبی مرد جوان خیره شد و بدون مقدمه شمشیر مرد رو از غلافی که به کمرش بسته بود بیرون کشید. با این حرکت ملکه لنسلوت دوباره مطیعانه زانو زد و سرش رو انداخت پایین. گوینویر کمی شمشیر رو توی دستش بررسی کرد و گفت: پس میخوای شوالیه مخصوص من بشی؟ مطمئنی برای خطراتی که این سمت در پیش داره آماده ای؟ محافظت از همسر پادشاهی که هنوز این همه دشمن داره کار ساده ای نیست. لنسلوت فوراً جواب داد: حتما بانوی من، هر کاری. ولی گوینویر حرفش رو قطع کرد و گفت: لازم نیست جواب بدی. معلومه اونقدر جدی هستی و کلت داغه که این وقت شب مزاحم استراحت من شدی. بعد لبه شمشیر رو آروم گذاشت روی شونه راست لنسلوت و با صدای بلندتری گفت: من گوینویر فرزند شاه لئودگرانس همسر شاه آرتور و ملکه کل بریتانیا، تو لنسلوت رو به عنوان شوالیه شخصی خودم انتخاب میکنم و بهت لقب شوالیه سفید رو میدم. با امید این که روح و قلبت مثل زرهی که پوشیدی پاک و خالص باقی بمونه. گوینویر در اون لحظه فقط خوشحال بود که نور مشعلهای اتاقش اونقدر کم هستند که کسی قرمز شدن صورتش رو نبینه. فردای اون شب لنسلوت بالاخره به دست شاه آرتور به مقام شوالیه میزگرد رسید و همونجا اعلام شد که این شوالیه جوان شوالیه ملکه گوینویر هم خواهد بود. در حین مراسم آرتور که هنوز تای دلش کمی شک داشت، آهسته از مرلین که کنار دستش نشسته بود پرسید آیا این لنسلوت جوان کمکی به شوالیه های میزگرد خواهد کرد یا نه؟ مرلین جادوگر هم که انگار حواسش به جای دیگه ای پرت باشه جواب داد شوالیه های میزگرد بدون لنسلوت موفق نخواهند شد، ولی در نهایت همین مرده که باعث و بانی از هم پاشیده شدن این گروه میشه. همزمان و در نقطه دور ویوین به طور ناشناس گوشه ای از جمعیت ایستاده بود و سرشار از غرور اون صحنه رو تماشا میکرد. با پایان مراسم کار ویوین هم تموم شده بود و برای همین از قصر خارج شد تا با اسبی که توی کملوت خریده بود برای همیشه از اونجا بره. ولی توی جاده دیوارهای شهر پشت سرش هنوز کامل محو نشده بودن که یه دفعه مردی پیاده جلوی راهش سبز شد. ویوین فوراً افسار اسب رو کشید و متوقفش کرد. مردی که وسط جاده ایستاده بود رو میشناخت و میدونست فرار کردن فایده ای نداره. اون پسر بزرگ شده بود اما هنوز موهای صاف سفیدش رو همونطوری پشت سرش میبست. ویوین با تنه گفت فکر میکردم دیگه لازم نباشه توی این ریخت و قیافه جلوی من ظاهر بشی مرلین جادوگر. با این حرف ویوین مردی که روزگاری به نام امریس شناخته میشد به شکل اصلیش برگشت. مرلین با عصبانیت و کمی ناامیدی گفت تو به من قول داده بودی، قسم خورده بودی که قلبت فقط متعلق به منه، یادت رفته نیموه؟ شنیدن این اسم باعث شد قلب زن از ترس برای چند لحظه بیسته، ولی خودش رو جمع جور کرد و بدون اینکه لحنش عوض بشه گفت دلم خوش بود همه این سالها حداقل تونستم اسم واقعی رو ازت مخفی کنم، ولی ظاهراً هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه از چشمان تیز مرلین قدرتمند قایم بشه. اون عشقی که من قولش رو داده بودم برای پسر جوونی بود که من رو با جادو آشنا کرد، نه پیر مردی که فکر میکنه با گول زدن یه دختر 12 ساله میتونه از تنهایی در بیاد. میدونی توی اون سالها من چی کشیدم؟ میدونی چه شبهایی نتونستم بخوابم چون میدونستم هر لحظه امکان داره قدرتمندترین جادوگر دوران بالای سرم پیداش بشه و قلبم را از سینه بیرون بکشه؟ میفهمی دهه ها زندگی کردن زیر سایه ترس چه طعمی داره؟ کلمات بعدی که از دهن مرلین بیرون اومد چیزی نبود که ویوین انتظار داشت بشنوه. مرلین که انگار یه دفعه خشمش فروکش کرده بود نگاهش رو از زن دزدید و گفت حق با توه، کاری که من کردم عادلانه نبود، تو فقط یه دختر بچه بودی و من تو رو وارد دنیایی کردم که آمادگیش رو نداشتی. توی این سالها می دیدم که چطور با بی‌قراری به این طرف و اون طرف فرار می کنی و می خواستم بیام و یه بار برای همیشه همه چیز رو برات توضیح بدم، ولی فکر کردم اگه بهت نزدیک بشم ممکنه به خاطر ترس به جاهای دورتری فرار کنی و دیگه هیچ وقت نتونم داستانم و دلیل کارهام رو بهت بگم. ولی حالا که خودت اومدی، حالا که اینجا توی کملوت دیدمت، ازت درخواست می کنم یه فرصت بهم بدی تا یه بار از اول همه چیز رو برات تعریف کنم. انتظار ندارم منو ببخشی، ولی شاید بتونی دلیل کارهام رو بهتر درک کنی. با این حرفای مرلین، ویوین هم احساس کرد خشمش تا حدودی فروکش کرد و نگاهی به چهره غمگین اون جادوگر کرد. از طرفی دلش به حال مرلین سوخت و از طرف دیگه فکر کرد اگه بگذاره یه بار حرفاشو بزنه احتمالاً دیگه تا آخر عمر مزاحمش نمیشه. برای همین بعد از کمی فکر کردن گفت بسیار خوب، تو به من سحر و جادو یاد دادی و شاید گوش دادن به حرفات کمترین کاریه که در ازاش میتونم بکنم. مرلین برای اینکه راحت باشن با جادو همونجا کنار جاده یک کلبه چوبی کوچیک ساخت.
داخلش حرفایی که همه اون سالها میخواست به ویوین بزنه رو به زبون رو. داستانش رو از کودکی شروع کرد. از اولین باری که فهمیده بود قرار تبدیل بشه به یه جادوگر قوی و شکست ناپذیر. از پادشاهانی گفت که طی این سالها دیده بود که هر کدوم ازش میخواستن ملین با قدرت‌های جادوییش یکی از مشکلاتشون رو حل کنه. از تنهاییش طی این سالها حرف زد و اینکه چطور لقب قدرتمندترین جادوگر دوران باعث شده بود همه بهش احترام بگذارن ولی هیچ کس جرأت نکنه بهش نزدیک بشه. درباره نگرانیش برای آینده بریتانیا هم صحبت کرد و گفت با وجود همه تلاشهاش و همه نقشه هایی که کشیده بود حتی آرتور هم نمیتونه کشور رو نجات بده. وسط صحبتاش ویوین که انگار دلش سوخته باشه و برای تسلی دادن دستای جادوگر پیر رو توی دست گرفت. در نهایت ملین گفت که تمام اون سالها عشق ویوین از قلبش نرفته و حاضر همه چیزهایی که تا الان ساخته رو فراموش کنه و بقیه عمرش رو در کنار اون بگذرونه. وقتی حرفای ملین تموم شد، زن چشماش رو بست و شروع کرد به فکر کردن. بعد از چند دقیقه سکوت، دوباره چشماش رو باز کرد و گفت: ممنونم که داستانت رو با من به اشتراک گذاشتی. مطمئنم کنار اومدن با این افکار و احساسات طی سالهای طولانی و اون هم تنهایی کار آسونی نبوده. من نمیتونم ترس و سختی سالهایی که داشتم از دست تو فرار میکردم رو فراموش کنم. ولی خب این رو هم نمیتونم انکار کنم که اولین بار عشق رو با تو تجربه کردم و اگر تو نبودی احتمالاً لنسلوت هم وارد زندگی من نمیشد. حتی اگر اون زمان به شکل واقعیت نبودی. ولی راستشو بگم الان نمیتونم جواب تو بدم. همه چیز یه دفعه پیش اومد و من نیاز دارم اتفاقاتی که افتاده و حرفای تو رو یه بار دیگه توی ذهنم پردازش کنم. پیشنهاد من اینه. دقیقاً یک سال دیگه اگر هنوز هم احساساتی که الان داری سر جاشون بودن و خواستی با من باشی بیا به همین نقطه. توی این یک سال فرصت این رو هم داری که هر کار ناتمومی که باقی مونده رو به پایان برسونی تا جای خالی توی دربار شاه آرتور کمتر احساس بشه. من هم توی این مدت فکرامو میکنم و جواب قطعیم رو اون موقع بهت میدم. ملین لبخندی زد و از زن تشکر کرد. ولی میدونست برای تصمیم نهاییش نیاز به یک سال فکر کردن نداره. اون همین الان هم عاشق ویوین بود. ملین زنده بود. نور خورشید از بین چند تکه ابر سفید بهش میتابید و بدنش رو گرم میکرد. و بهتر از هر چیزی این بود که دیگه تنها نبود. حالا با زنی که دوستش داشت توی نقطه دوردست روی صخره‌ای که مشرف به دریا بود، خونه رویایی و پر از محبتشون رو ساخته بود. یک سال پیش که سفره دلش رو برای اون زن باز کرده بود و احساسات واقعیش رو برای اولین بار شجاعانه به زبون آورده بود، فکرشو نمی کرد که زندگیش میتونه اینقدر شیرین بشه. و شیرین‌تر این که زن هم گفته بود دوستش داره و تا آخر عمر کنارش میمونه. ملین توی این یک سال کارای نصف و نیمش رو تموم کرده بود، تمام توصیه ها و یه لازم برای بقای بریتانیا و پادشاهیش رو به گوش آرتور و چند نفر دیگه از معتمدینش رسونده بود و بعد بدون اینکه به کسی بگه کجا میره و چی کار میخواد بکنه غیبش زده بود. حالا که روزها رو در کنار ویوین بدون دردسر و دغدغه و دور از دنیای آدم ها میگذرون، از تصمیمش راضی تر از همیشه بود. احساس میکرد بالاخره پاداش تمام سختی ها و رنج هایی که در سکوت کشیده بود رو دریافت کرده. و ملین چشماش رو باز کرد و بیدار شد. دوروبرش تاریکی مطلق بود و جایی رو نمیتونست ببینه. تمام استخونهای بدنش از خوابیدن روی سنگهای سرد و خیز درد میکرد. وقتی از جا بلند شد و کف دستش با جادو نوری روشن کرد، متوجه شد که داخل یه غاره. ولی از خودش پرسید اونجا چی کار میکنه؟ توی ذهنش سعی داشت تشخیص بده تمام اون لحظات جادویی که با ویوین تجربه کرده بود یک رویا بودن یا چیزایی که الان داشت میدید. آهسته و با احتیاط در تالارهای تو در توی غار جلو رفت تا بالاخره نوری که از ورودی غار به داخل میتابید رو پیدا کرد. وقتی اونجا سایه زنی رو دید که دم در نشسته بود، با عجله به سمتش دوید و فریاد زد: نیموه! نیموه! ولی در چند قدمی ورودی غار یک نیروی نامرئی اون رو با شدت به عقب هل داد و پخش زمین کرد. ملین از جا بلند شد، از دستاش چند تا گلوله آتیش پرتاب کرد، ولی همشون از اون دیوار نامرئی کمونه کردن و خاموش شدن. ملین که نفسش از غافلگیری و ترس به شما رو افتاده بود فریاد زد: نیموه! معنی این کارا چیه؟ ما کجاییم؟ این تلسپ کار توه؟ ویوین با گام‌های آهسته خودش رو رسون به چند قدمی مرلین و با چهره غمگین به چشمای خاکستری جادوگر پیر خیره شد. بعد از چند ثانیه سکوت گفت: متاسفم مرلین، راه دیگه‌ای وجود نداشت. ملین که حالا متوجه شده بود قضیه از چه قراره، با عصبانیتی که به ترسش اضافه شده بود گفت: یعنی چی راه دیگه ای وجود نداره؟ مگه تو به من قول نداده بودی؟ مگه از من نخواسته بودی که یک سال بهت وقت بدم؟ این تو نبودی که بعد از یک سال گفتی هنوز عاشق منی و میخوای یه فرصت دیگه به هم بدی؟ من هنوز دوستت داشتم، بهت اعتماد داشتم، فکر کردم میتونیم در کنار هم آینده ای داشته باشیم. ویوین حالا با لحن محکمتری جواب داد: متاسفم، ولی همه حرفایی که بهت زدم دروغ بود. ما هیچ وقت نمیتونیم با هم باشیم. تو با احساسات یه دختر بچه بازی کردی و انتظار داری به همین راحتی بخشیده بشی؟ روزگاری بود که من ازت میترسیدم و به خاطر این ترس مخفیانه زندگی میکردم. اما حالا فقط سرنوشت من نیست که توی دستای توه. لنسلوت هم هست. من اون پسر رو مثل فرزند خودم دوست دارم و نمیتونم ببینم لحظه‌ای در خطر باشه. در دربار آرتور، در کنار مردی که هر وقت بخواد میتونه برای به دست آوردن من اون رو گروگان بگیره. نه، این یه خداحافظیه. برای همیشه. ملین تا اونجایی که میتونست به زن نزدیک شد و گفت: ولی اگه منو اینجا ول کنی، بدون آب و غذا من میمیرم. خودت هم میدونی که من هیچ وقت نامیرا نبودم. اگر میخواستی منو بکشی، چرا با دستای خودت کارو تموم نکردی؟ ولی ویوین جوابش رو نداد. فقط پارچه‌ای که دور شونش انداخته بود رو روی سر کشید و رفت. قبل از اینکه از غار خارج بشه، ملین دوباره فریاد زد: صبر کن، شاید حق با تو باشه. شاید به خاطر موقعیتی که تو رو توش قرار دادم مستحق مرگ باشم. ولی حداقل بذار راحت بمیرم. به خاطر چیزایی که یادت دادم، برای خاطرات خوبی که کنار هم داشتیم، بهت التماس می‌کنم من رو با جادوت به خواب ابدی بفرستی. میدونم که میتونی. خودم تلسمش رو یادت دادم. نگذاریم پیر مرد توی تنهایی زجر کش بشه. ویوین روشو برگردون و نگاهی به ظاهر رقت‌انگیز ملین انداخت و در جواب گفت: اون خاطرات فقط برای تو خوب بودن. در ضمن مرگ آسوده سهم مردانی میشه که ذره ای از شرافت بو برده باشه. بعد از رفتن ویوین، ملین چند ساعتی رو در کنار ورودی غار گذروند. با درموندگی سعی کرد با انواع و اقسام جادوهایی که بلد بود دیوار نامرئی رو بشکنه. ولی میدونست که تلاشاش بیفایده است. هرچی نباشه، ویوین دست پرورده خودش بود. بعد از ملین، اون قوی ترین جادوگر دنیا بود و فقط اون زن بود که میتونست تلسمی که ساخته بود رو خونسا کنه. با پایین رفتن خورشید در افق، ملین هم با همون درموندگی و ناامیدی بی پایان به داخل غار برگشت. اونجا دوباره روی سنگ‌های سرد و بی‌رحم زندانش دراز کشید و چشماش رو بست. به امید این که دوباره اون رویا رو ببینه، رویایی که درش برای اولین بار خوشحال بود.
چیزی که شنیدید 42 اپیزود پادکست ساگا بود. بازم ممنونم از شما که توی این اپیزود و تا انتهای این داستان با من همراه بودید. نوشتن درباره افسانه‌های آرتوری و روایت داستان‌هاش همونطور که اول اپیزود گفتم کار سختیه اگه بخوایم توی چارچوب منابعی که وجود داره بمونیم. ولی از یه زاویه دیگه اگه بخوایم بهش نگاه کنیم کار آسونیه، چون پیوستگی زمانی و روایی توی خیلی از این منابع وجود نداره و در حقیقت داستانی که ما تعریف میکنیم تبدیل میشه به یه به اصطلاح فن فیکشن و میتونیم یه سری محدودیت ها رو کنار بگذاریم و میشه آزادانه تر شخصیت ها و موقعیت ها رو کاوش کرد. این کاری بود که من سعی کردم توی این اپیزود انجام بدم. افسانه‌های آرتوری از اینجا به بعد و با پایه‌گذاری شوالیه‌های میزگرد وارد یه فاز جدید میشن و ذره ذره شخصیت‌های مهمی مثل لنسلوت که توی این اپیزود دیدیمش و همینطور پارسیوال و گلهد و حالا غیره وارد داستان میشن. در مورد تعداد اعضای گروهی که با بهشون میگیم شوالیه های میزه گرد روایت های مختلفی وجود داره و گاهی این عدد به 1500 شوالیه یا بیشتر هم میرسه، ولی توی اکثر منابع 12 تا 15 تا شوالیه اصلی وجود دارن که باز مثلا لنسلوت جز این گروه همیشه. ما در قسمت‌های بعدی داستان با لنسلوت و ماجراجویی‌هاش و همینطور مثلث عشقی که بین اون و گوینویر و شاه آرتور شکل می‌گیره بیشتر آشنا خواهیم شد. فقط این رو اینجا بگم چون بهش توی این داستان اشاره نکردم. اگه از اپیزود 33 یادتون باشه دو تا برادر بودن به اسم‌های شاه بن و شاه بورس که توی جنگ ها به آرتور خیلی کمک کردن و لنسلوت در واقع پسر همین شاه بن و همسرش ملکه ایلین هست. این شاه بن بعد از کمک به آرتور خودش مورد حمله قرار میگیره و مجبور به فرار میشه و خب البته موفق هم نمیشه و دشمنانش همه خانوادش رو تقریبا غیر از پسر نوزادش میکشه. توی این افسانه ها اومده که در آینده لنسلوت توی یک رؤیا از سرنوشت پدر و مادرش و همینطور اسم واقعی خودش باخبر میشه و میره تا انتقامش رو بگیره. اما در مورد شخصیت بانوی برکه یا بانوی دریاچه که توی این اپیزود دیدیمش، اسم این شخصیت توی منابع مختلف هم ویوین اومده و هم نیموئه و باز توی متون دیگه بهش نینیان یا نیوین هم گفته میشه. این بانوی برکه کلن شخصیت خیلی پیچیده‌ای داره با داستانهای زیادی که اون رو به شکلهای مختلفی به تصویر میکشن. حالا الان من نمیرسم در مورد همشون اینجا صحبت کنم، ولی به طور خلاصه خیلی وقتا این زن یه ساحره پلیده که مرلین رو گول میزنه و جادوش رو میدوزه و بعد اون رو میکشه و گاهی هم یه دختر معصومه که قربانی هوسهای مرلین میشه و بعدتر انتقامش رو میگیره. حتی توی بعضی از متون قدیمی تر اومده که ویوین توسط دایانا الهه شکار در روم که میشه معادل آرتمیس یونانی تربیت شد و جادوش رو هم از اون الهه یاد گرفت.
در مورد ریشه خود شخصیت بانوی برکه هم اگه بخوایم بدونیم، باید برگردیم به افسانه های اروپایی و پریان یا فری هایی که محل زندگیشون دریاچه ها بوده، یا حتی میتونیم برگردیم به نیمف های اساطیر یونان یا ارواح طبیعت توی اساطیر و افسانه های سلتی. به هر حال ویوین یا نیموه همیشه به عنوان مادر خونده لنسلوت معرفی میشه. افسانه بزرگ شدن یک قهرمان به دسته مادر خونده یا پری جادویی موتیفیه که توی افسانه و اساطیر زیاد تکرار میشه. یکی از اولین نمونه های این داستان هم میشه گفت آشیل هست که بارها به کمک جادوی تتیس که یک اله هست و البته مادر واقعیش هم هست نجات پیدا میکنه. به این نکته هم باید اشاره کنم که توی خیلی از این داستان ها این پری یا ساحره بچه رو میدزده و با خودش میبره، که خب در افسانه های آرتوری باز در این مورد کمی اختلاف نظر هست. بعضی ها میگن ویوین لنسلوت رو از مادر واقعیش دزدید و بعضی ها هم میگن نجاتش داد. اما در نهایت میخوایم در مورد مرگ مرلین صحبت کنیم. چرا و چطوریه که شخصیت به این مهمی توی افسانه آرتوری به این زودی میمیره؟ اول باید اینو بگم که ما در اپیزودهای آینده که برگردیم به این افسانه ها باز هم مرلین رو خواهیم دید، ولی همونطور که گفتم مرلین بعد از تأسیس شوالیه های میزگر و با شروع دوره جدید پادشاهی آرتور بیشتر تبدیل میشه به یه شخصیت به اصطلاح جانبی و حاشیه‌ای و فقط گاهی میاد تا به پادشاه یا شوالیه هاش مشاوره بده و کمکشون کنه. در مورد طول زندگی مرلین هم باز اختلاف وجود داره بین منابع مختلف. توی بعضی نسخه ها مرلین نامیراست و تا پایان دنیا زنده میمونه. بعضی جاها گفته شده مرلین تا نبرد نهایی آرتور و موردرد زنده میمونه و بعد از مرگ آرتور اون هم میمیره. خیلی هم گفتن مرلین توسط بانوی دریاچه توی یه درخت یا لای یه سنگ و یا توی یک غار زندانی میشه و میمیره. حتی گاهی میبینیم که این خود مرلینه که خودش رو زندانی میکنه. یک افسانه دیگه ای که در مورد زندانی شدن مرلین وجود داره هم اینه که مرلین هنوز زنده است و فریادهاش داخل اون غار باعث زمین لرزه میشه. شنوندگان پادکست ساگا که با اساطیر نورس آشنا باشن و اپیزود 24 رو شنیده باشن میدونن که این قضیه شبیه به اسطوره لوکی و زندانی شدنش توی حفره یا غاری داخل زمین. یه نکته دیگه در مورد زندانی شدن مرلین اینه که بعضیا میگن مرلین میدونسته که قراره بمیره و حتی خودش عمدن طلسم و جادوهای لازم رو به ویوین یاد داده. حالا یا به خاطر اینکه عاشق این زن بوده و یا اینکه نمیخواسته با سرنوشت بجنگ. به هر روی رابطه مرلین و ویوین و شخصیتشون همیشه پیچیده بوده و منم سعی کردم توی داستانی که روایت میکنم زاویه دید هر دوتاشون رو در نظر بگیرم. البته بدون اینکه خیلی بخوام در مورد هیچ کدومشون قضاوت کنم. شاید شما از اونایی باشید که حق رو به مرلین بدید، شاید هم بگید نه کاری که اون زن ساحره کرد درست بود. ولی فارغ از هر نظری که در مورد مرلین داشته باشیم، فکر کنم همه سر این موضوع توافق داریم که کاری که مرلین با ویوین کرد و نزدیک شدنش به یه دختر 12 ساله به هر حال از لحاظ اخلاقی درست نبود. شاید توی قرون وسطا کسی به این که یه مرد 40-50 ساله به یه دختر نوجوان ابراز علاقه کنه مشکلی نداشته، ولی امروزه به این نوع رفتار میگن گرومینگ. اینکه یه آدم بالغ با یه نوجوان، چه دختر حالا چه پسر، ارتباط برقرار میکنه به امید اینکه وقتی به سن بلوغ و سن قانونی رسید بتونه اون رابطه رو تبدیل کنه به چیزی که میخواد. من فقط میخواستم به این بهونه اینجا در این مورد هم صحبت کنم و هشدار بدم، چون میبینم موضوعی که توی رسانه‌های مختلف دنیا در موردش زیاد حرف زده میشه ولی متاسفانه کسی توی ایران چندان اشاره‌ای بهش نمی‌کنه، یا حداقل من ندیدم. خلاصه که همیشه مراقب باشید و اگر خودتون نوجوانید یا نوجوانی در اطرافیانتون دارید در این مورد مطالعه و اطلاع رسانی کنید، چون همیشه تجاوز و آزار جنسی آشکار نیست که بچه ها رو توی این سن تهدید میکنه. خب صحبتایی که من میخواستم در مورد داستان این اپیزود بکنم تموم شد. فقط یه نکته رو سریع در مورد خود پادکست بگم. آخر اپیزود قبل من گفتم که تا آخر امسال احتمالاً 4-5 تا اپیزود دیگه از پادکست ساگا خواهیم داشت، ولی خب متاسفانه برای خود من توی دی و بهمن درگیری هایی پیش اومد و نتونستم به این قولم عمل کنم. حالا از این به بعد من اگر قولی دادم باید بگم شنونده ها یه اسفندی چیزی دود کنن که چشممون نزن، ولی اینم بگم که تا آخر امسال حداقل یه اپیزود دیگه خواهیم داشت. احتمالاً توی اون اپیزود در مورد برنامه‌های هیجان انگیزی که برای پادکست ساگا و توسعه‌اش در سال آینده داریم هم صحبت می‌کنیم. تا اون موقع تشکر می‌کنم از شما که من رو در تولید این پادکست حمایت می‌کنید به روش‌های مختلف و می‌خوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
As Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!